ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه 30 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 19 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. پیش از اینکه اعلام کنم که فهرست مجله شامگاهی چه هست، همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار سمیرون بعد از ظهر دوشنبه گفت طبق اخبار موثقی که از سوی هواپیمای آسمان دریافت شده، قطعاتی از هواپیما در ارتفاع 3600 متری دیده شده است. اما از آنجا که امکان هلیبورد در شرایط جوی بد کنونی وجود ندارد، از فردا صبح جستجو در منطقه ادامه می‌یابد. به گزارش ایسنا، فرماندار سمیروم که در میان مردم تجمع کننده در مقابل بخشداری دناکو سخن می‌گفت، همچنین پذیرفت که صبح دوشنبه تا زمان سوخیری هلیکوپترها و حرکت آنها وقفه افتاد و فرصت مناسب برای جستجوی هواپیمای سانحه دیده از دست رفت. در همین ارتباط خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی گزارش داد که محل سقوط هواپیمای شرکت آسمان از طریق مقامات نظامی روسیه و دفتر وابسته نظامی ارتش در اختیار نماینده ستاد بحران کشور قرار گرفت. همچنین به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک، ولادیمیر پوچکوف وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه گفت ایران در این شرایط اضطراری از روسیه برای تعیین مختصات مکان سقوط هواپیمای ATR درخواست کمک کرد. به گفته آقای پوچکوف، روسیه مختصات مکان احتمالی سقوط این هواپیما را از طریق کانال‌های دیپلماتیک برای ایران فرستاده است و آمادگی خود را برای کمک به ایران اعلام داشته. هواپیمای شرکت آسمان از نوع ATR با 25 سال عمر کاری صبح دیروز با بیش از 60 سرنشین در منطقه سمیروم اصفهان سقوط کرد. عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیما همچنان ادامه دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در مورد وضعیت اقتصادی ایران گفت وضعیت آنقدر که مردم فکر می‌کنند بد نیست، ولی تبلیغات گروه‌های تندرو باعث افزایش چنین احساسی شده است. در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر، علاوه بر شعارهای علیه اصل نظام جمهوری اسلامی، شعارهایی نیز درباره وضعیت نامناسب اقتصادی سر داده شد. آقای جهانگیری که از اصلاح طلبان کابینه حسن روحانی است گفت مخالفان دولت فضایی به وجود آوردند تا مردم را نسبت به اصلاحات بدبین کنند، غافل از اینکه چنین کاری میتواند کل نظام را مختل کند. اسحاق جهانگیری در پاسخ به این سوال که آیا درست است که از زمان مناظرهای انتخابات ریاست جمهوری تا به حال با آیت الله خامنه‌ای ملاقات نداشته، گفت من با رهبر روابط بسیار خوبی دارم، ولی شاید در مناظره ها قدری تندروی کرده باشم، اما امیدوارم به زودی با او را ملاقات کنم. اسحاق جهانگیری در مورد فساد مالی نیز گفت واقعیت این است که فساد مالی بالاست و واقعیت بدتر این است که چون ما نتوانستیم اقتصادمان را باز کنیم و زودتر به شفافیت بپردازیم، فساد مالی تا حدی در ایران سیستماتیک شده است. و مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز دوشنبه هشدار داد که اگر ارتش سوریه برای حمایت از یگانهای مدافع خلق وارد افرین شود، هیچ کس نمیتواند سربازان ترک را متوقف کند. روز یکشنبه یکی از مقامات ارشد کردهای سوریه اعلام کرده بود که این نیروها و دولت بشار اسد توافق کردند که ارتش سوریه برای کمک به دفع حملات ترکیه وارد منطقه افرین شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. جستجوها برای پیدا کردن لاشه هواپیمای سرنگون شده شرکت آسمان در ایران همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز میگوید دولت آمریکا در مخالفت با برجام در صدد جلب نظر کشورهای اروپایی است.
آمریکا پیش‌شرط‌هایی رو تعیین کرده که این پیش‌شرط‌ها ممکن است همه‌شون تأمین نشه از نظر اروپایی‌ها، ولی حداقل بخشی از اونها قابل تأمینه.
شکایت وکلای کاووس سید امامی از صدا و سیما به خاطر متهم کردن موکلشان به جاسوسی. حکم حبس 5 سال زندان برای نوجوان 15 ساله به دلیل پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر در ایران.
قانون ایران در مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات به گونه است که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده.
گزارشی خواهید شنید از نشست بین‌المللی امنیتی در والدای روسیه و گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. همراه ما بمانید. در ادامه جستجوها برای پیافتن هواپیمای سرنگون شده شرکت آسمان در نزدیکی یاسوج، خبرگزاری ایسنا ساعتی قبل به نقل از فرماندار سمیروم گزارش داد که قطعاتی از این هواپیما در ارتفاعات منطقه پیدا شده. همکارم نوشین سیدحسینی که اخبار این حادثه رو دنبال کرده در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو در این باره به ما ارائه بده. نوشین، چه جزئیات بیشتری در این رابطه تا الان منتشر شده؟
رضا، درست همونطور که تو گفتی آخرین خبر مربوط به اظهارات فرمانده سمیروم هستش که بین مردم تجمع کننده در مقابل بخشداری دناکوه گفته که طبق اخبار موثقی که از هواپیمای آسمان دریافت شده، قطعاتی از هواپیما در ارتفاعات 3600 متری مشاهده شده، اما به خاطر شرایط جوی فردا صبح به صورت دقیق جستجو ادامه پیدا میکنه. اما البته یک خط پایین ترش خبرگزاری ها نوشته بودند که فرماندار سمیروم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما این خبر رو تکذیب میکنه. بنابراین هنوز باید گفت که اخبار ضد و نقیض هست و باید منتظر شد. از طرف دیگه استاندار اصفهان محسن مهرعلی زاده هم گفته که مدیر عامل آسمان امروز مسیر پروازش رو آورده و کمک خلبانی که همیشه توی پروازها کنار خلبان میشسته در این مسیر هم آمده، همراه نیروها سوار بالگرد شده که این مسیر رو نگاه کنن، با هم دیگه جستجو کنن. در بال شمال و جنوبی کوه متاسفانه هنوز اثری پیدا نکردند. البته آقای مهرعلی‌زاده گفته که تیم‌های کوهنورد ماهر هنوز در یال‌های مختلف کوه هستند و به دنبال لاشه هواپیما هستند، ولی به دلیل وقوع مه و طوفان در ارتفاعات هلیکوپترها نمیتونن بالاتر برن، پهپادم همینطور موفق نیستش. بنابراین آب و هوا عامل بسیار مهمیه در کند کردن و حتی متوقف کردن جستجوها، چرانچه حتی در مورد آب و هوا هم اخبار متناقضه، به خاطر اینکه پیشتر گفته بودن که سه‌شنبه یعنی فردا ممکنه برف انقدر در ارتفاعات زیاد بباره که تا 1 متر هم بیاد و این باعث میشه که جستجوها کند بشه. الان من دیدم که خبرگزاری ها نوشتن که فردا نه، هوا خوبه، پس فردا یعنی چهارشنبه بده. یعنی حتی در مورد پیشبینی آب و هوا هم خبرها متناقضه. از طرف دیگه فرمانده انتظامی استان اصفهان هم گفته که از نظر نیروی انتظامی منطقه دنو کاملا اشباعه، بیش از 400 نفر از نیروهای امدادی خدماتی و تیم نیروهای انتظامی به منطقه اعزام شدند. در ضمن روابط عمومی ارتش هم خبری داده بر به این مضمون که مختصات تقریبی محل سقوط هواپیمای ART رو گفته از طریق دفتر وابسته نظامی ارتش با مقامات دفاعی روسیه در اختیار نماینده ستاد بحران کشور قرار داده. جزئیات بیشتری در مورد این خبر نیومده.
نوشین، واکنش ها خیلی زیاد بوده به این مسئله، از جمله حتی تا موضوع استیضاح وزیر راه هم در مجلس این خبر
درست مطرح شده. همینطوره نماینده ها بسیار ناراضی و ناراحتن، به خصوص خب نماینده های اون منطقه که کوهگیلو بوی رحمت باشه. عدل هاشمی پور نماینده کوهگیلوی در مجلس صبح گفته بود که باید وزیر راه پاسخگو باشه و اینکه ما دیگه اجازه نمیدیم ما رو به جعبه سیاه واگذار کنه، چون تو الان هر چیزی که به جعبه سیاه واگذار شده خروجی نداشته. اون وقت محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفته که قرار چهارشنبه دوم اسفند ماه یه نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئول سازمان هواپیمایی برگزار بشه برای بررسی زوایای سقوط هواپیمای تهران یاسوج. اون وقت همزمان با این اظهارات 15 نماینده مجلس هم نامه رو امضا کردند و خواستار استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند. ولی باید رضا منتظر موند و دید که آیا این جستجوها ادامه داره به نتیجه میرسه یا نه، چون اینطوری که خبرها حاکیه و نشون میده اینه که بیشتر تیم‌های زمینی، جستجوی زمینی دارن همچنان در عملیات هستند و متاسفانه بالگردها و پهپادها نتونستند ادامه بدن.
ممنون از تو نوشین سید حسینی، در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به جستجو برای پیدا شدن لاشه هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان که صبح دیروز یک شنبه با بیش از 60 سرنشین در منطقه سمیروم در نزدیکی یاسوج سقوط کرده که هنوز بی نتیجه مانده این جستجوها. و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
تنها حادثه هوایی نیستش، حوادث زیادی تو ایران اتفاق میفته که ما قبل از اتفاق افتادنشون هیچ عمل پیشگیرانه ای انجام نمیدیم و بعد از اتفاق افتادنشون هم هیچ گونه اقدام مدیریتی درستی انجام نمیدیم و هیچ برامون هم مهم نیست که این اتفاق ها افتاده و حالا که افتاده حداقل پاسخگو باشیم به مردم، علت اون رو و میزان کاری که براشون کردیم رو، چه در حادثه معدن گلستان، چه در حادثه پلاسکو، چه در حادثه زلزله کرمانشاه و این حادثه هوایی و حادثه کشتی سانچی یا هر چیز دیگه که ناشی از بیکفایتی مدیریتی در این کشور و این که تمام منابع و ثروت ایران رو دارن واقعا به هدر میدن و معلوم نیست این پولها کجا داره خرج میشه.
مردم اینقدر از هر موضوعی ناراحت هستن، دلیلش هم برمیگرده به سیستم. وقتی که سیستم واقعیت رو حاضر نیست قبول کنه، هر چیز رو سعی میکنه کتمان بکنه، اینجاست که مردم حتی در مورد زلزله، در مورد سقوط هواپیما، در هر موردی این خشونت هایی که تو خودشون نهفته شده به حال یه جور دوستان بروز بدن. بازم تسلیت میگیم به خانواده افرادی که تو این هواپیما عزیزانشون از دست دادن.
دلیل سانحه هوایی زیاد در ایران فرسودگی حمل و نقل هوایی ماست، اونم به دلیل تحریمه. تا که میخواد ادامه پیدا کنه خدا میدونه.
جمهوری اسلامی ایران در هیچ زمینه‌ای تا حالا موفق عمل نکرده، حالا چه در خصوص ناوگان هواییش، چه در خصوص خطوط ریلیش، چه در خصوص خطوط زمینیش. هر کدوم رو که شما برید بررسی کنید ببینید در این چند سال اخیر چقدر ما تلفات داشتیم، چقدر راحت اینا مردم رو به کشتن میدن و میگن اینا به شهادت رسیدن. چرا این آقایون خودشون نمیرن شهید شن؟ اگه شهید و شهادت خوبه، چرا اینقدر راحت مردم رو به کشتن میدن و هیچ کس هم پاسخگو نیست؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما خبرگزاری رویترز روز دوشنبه اعلام کرد با دستیابی به اسناد وزارت خارجه آمریکا از اهداف دولت این کشور در مخالفت با برجام و جلب نظر کشورهای اروپایی برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی پرده برداشته است. میشنویم از همکارم جواد کوروشی.
گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز نشان از آن دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رغم مخالفت‌های علنی خود با برجام و تهدیدهایش مبنی بر خروج آمریکا از این توافقنامه، تلاش کرده است اصلاحات مورد نظر خود را از طریق جلب توافق کشورهای اروپایی برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی به دست آورد. در این سند به امضای وزیر خارجه آمریکا که رویترز منتشر کرده است آمده است که آمریکا به برجام پایبند میماند به شرطی که اروپایی‌ها حاضر به یک توافق امنیتی در ارتباط با برجام باشند. این توافق امنیتی از نظر دولت آمریکا باید مسئله آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی، بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی و چشم‌انداز مهار ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای پس از پایان مدت 10 ساله برجام را روشن کند. در کنار این سه خواست مهم، مسئله برخورد به پایمال کردن حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم مطرح شده است. این سند که رویترز آن را منتشر کرده است به تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی، یعنی 36 روز پیش است. پس از این تاریخ است که مثلا امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه مسئله لزوم بحث بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی را مطرح می کند. از رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا پرسیدم چشم‌انداز دستیابی کشورهای غربی به توافقنامه‌ای برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی را چگونه می‌بینند.
کشورهای غربی ناگزیر از دست پیدا کردن به یک توافق بین خودشون در رابطه با جمهوری اسلامی هستند، برای اینکه در یک توافق بزرگتر هم امضای با هم شدن و صف کشورهای غربی با کشورهای مثل چین و روسیه متفاوته. امکان این از نظر عملی وجود داره به این خاطر که حداقل آمریکا برای نشان ندادن عدم تفاهم یا عدم انعطاف پیش شرط هایی رو تعیین کرده که این پیش شرط ها ممکن است همشون تامین نشه از نظر اروپا. اروپایی ها، ولی حداقل بخشی از اونها قابل تامینه، یعنی به دور بخشی از فعالیت های مورد درخواست آمریکا من جمله خونسا کردن نقش ایران از نظر نظامی در منطقه و همینطور مخالفت با فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی تقریبا یک نوع هماهنگی بین کشورهای اروپایی و آمریکا دیده میشه. ولی رسیدن به این توافق بین مجموعه کشورهای امضا کننده توافق و ایران به نظر دشوارتر میرسه، چرا که جمهوری اسلامی تا به حال در مورد پذیرفتن هیچ شرطی، حتی تجدید مذاکره در مورد برجام، اعلام آمادگی نکرده. به نظر میرسه اونچه که در مونیخ در طول دو روز گذشته انجام شد و تماس‌هایی که مقامات امنیتی آمریکا و اروپا با هم داشتن زمینه رسیدن به نوعی از توافق را فراهم کرده. گزارش رویترز به نوعی انعطاف‌پذیری بیشتر آمریکا رو برای نزدیک‌تر شدن به اروپا در رابطه با جمهوری اسلامی نشون میده.
در واکنش به این خواستهای ایالات متحده که حال برخی دیگر کشورهای غربی هم به آن پیوستند، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برنامه موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی مسئله داخلی و ملی است و درباره آن با هیچ کشوری مذاکره نخواهد شد.
باز هم اعلام میکنیم که امکان دفاعی و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چکوچانه نیست.
اما اگر کشورهای غربی به توافقی مشترک برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی دست پیدا کنند، چه واکنشی از طرف جمهوری اسلامی قابل تصور است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
در روی صحنه این روزها تمام مقامات نظام، از علی خامنه ای گرفته تا حسن روحانی، از فرمانده سپاه و علی اکبر ولایتی گرفته تا وزیر خارجه، همه تاکید میکنن که ایران نه مذاکرات مجدد سر برجام رو میپذیره، نه حاضر به مذاکرات موشکی است. منتها اگر یه ذره دقیق بشید به این نتیجه میرسید که تفاوت عظیمی بین موضع‌گیری های علنی و مواضع پشت پرده هست. نفس این که روزنامه اصلاح طلب جامعه فردا در تیتر اولش میگه باید درباره موشکی مذاکره کرد و توقیف نمیشه، یک نشانه بزرگه. اینکه روزنامه شرق حامی دولت برای مذاکرات موشکی سرمقاله می‌نویسه و توقیف نمیشه، اینکه معاون رئیس جمهور آقای نهاوندیان میگوید زمزمه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای میآید و به او حمله همه جانبه نمیشه، یک نشانه بزرگ هست. واقعیت اینه که اگر چند محفل تندرو مثل روزنامه کیهان یا جریان آقای مصباح یزدی رو کنار بگذارید، جمهوری اسلامی در کلیتش یک موضع مرموز گرفته. به نظر میرسه فشار اقتصادی و اجتماعی بر حکومت خیلی بیشتر از این حرفاست که آقای خامنه ای بتونه ریسک تقابل تمام عیار با غرب رو بپذیره. ضمن اینکه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای همان برجام 2, 3, و 4 دولت آقای روحانی بود که بعداً با مخالفت آقای خامنه ای مواجه شد. بنابراین حتی اگر آمادگی برای آشتی کنان تمام عیار با غرب هم وجود نداشته باشه، این آمادگی برای تقابل تمام عیار با آمریکا مطلقاً وجود نداره و جمهوری اسلامی سعی میکنه تا پایان دوره آقای ترامپ با مذاکرات پشت پرده، با یکی با دست کشیدن، با پاول دادن، یه جورایی این شرایط رو سپری بکنه.
همزمان با این تلاش‌ها برای دستیابی به اجماع کشورهای غربی برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی، پیشنویس قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل قرار است به رأی‌گیری گذاشته شود که در آن کمک‌های جمهوری اسلامی به حوثی‌ها در یمن را محکوم کند. در کنفرانس امنیتی مونیخ هم آقای مک ماستر، دیپلمات آمریکایی، در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه هر همکاری اقتصادی با ایران کمک به سپاه پاسداران است، از آلمان و دیگر کشورها خواست همکاری‌های اقتصادی خود را با ایران متوقف کنند.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
اما وکلای خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که جان خود را در زندان از دست داد، اعلام کردند که از مسئولان یک برنامه تلویزیونی که فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی متهم کرده است شکایت خواهند کرد. چند تن از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و شهروند ایرانی کانادایی، حدود یک ماه پیش بازداشت شدند. آقای سید امامی 2 هفته پس از بازداشت جان خود را در زندان از دست داد. بیشتر بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
وکلای خانواده کاووس سید امامی در حالی روز دوشنبه از شکایتشان از صدا و سیما سخن گفتند که هم دادستان تهران و هم سخنگوی قوه قضاییه این استاد دانشگاه را که در زندان درگذشت بدون برپایی دادگاه به جاسوسی متهم کردند. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که پرونده فعالان محیط زیستی هنوز در دادسرا است و به دادگاه ارسال نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه 26 بهمن ماه فیلمی را به عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده بود که آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. در این فیلم همچنین ادعا شد که دوربین‌هایی که توسط این افراد با هدف شناسایی گونه‌های نادر حیوانات در ایران نصب شده بودند از سایت‌های موشکی ایران فیلمبرداری می‌کردند. اما عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست یک روز قبل از پخش این فیلم سخنان مقامات قضایی درباره جاسوسی فعالان محیط زیست با دوربین‌های زیست محیطی را رد کرده بود. در همین حال وکلای خانواده کابوس سید امامی در بیانیه‌ای از مسئولان خواستند که به جای فضاسازی امنیتی و بردن آبروی آقای سید امامی و جریحه‌دار کردن عواطف خانواده او پاسخگوی مسئولیت خود در این ماجرا باشند. در این بیانیه با اشاره به فیلم پخش شده در تلویزیون دولتی ایران آمده است: تولید و پخش این فیلم برخلاف تمامی قوانین عادی و خصوصاً اصول متعددی از قانون اساسی است. پایان نقل قول. وکلای خانواده سید امامی اعلام کردند که به نمایندگی از خانواده این فعال محیط زیست از مسئولان برنامه تلویزیونی 20C شکایت خواهند کرد. وکلای خانواده آقای سید امامی این پرسش را مطرح کردند که اگر ادعای این فیلم درست باشد که فعالان محیط زیستی اطلاعات موشکی ایران را به خارج منتقل می کردند، چرا نیروهای امنیتی که به گفته این فیلم از این موضوع اطلاع داشتند در طول تمامی این سالها سکوت کرده بودند؟ در این بیانیه تأکید شده است عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی بر اساس محدودیت‌های قوانین ایران موجب بی‌اعتباری این تحقیقات است. پایان نقل قول. پیام درفشان و آرش کیخسروی دو وکیل خانواده کاووس سید امامی هستند. در فیلم پخش شده از تلویزیون دولتی ایران و همچنین در سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، افراد بازداشت شده متهم شدند که به دنبال ایجاد بحران در برخی از حوزه‌های زیست محیطی ایران بودند. پخش این فیلم اعتراض‌های زیادی را در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت و از جمله محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در متنی کنایه‌آمیز در توییتر خود نوشت: صدا و سیما خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایران را نیز به گردن جاسوسان زیست محیطی گذاشت. پیش از این محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و برخی از انجمنهای دانشگاهی سخنان مقامهای قوه قضاییه درباره جاسوسی آقای سید امامی را رد کردند و آقای تابش گفته است که دستگیر شدگان سیاسی نبودند و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده هم نداشتند. در فیلم پخش شده از تلویزیون دولتی ایران اعلام شده که 8 فعال محیط زیستی بازداشت شدند. تا کنون هویت 7 تن از فعالان بازداشت شده مشخص شده و گزارش‌های متناقضی نیز درباره بازداشت کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست منتشر شده است. بر اساس گزارش‌ها به جز کاووس سید امامی، هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیر حسین خالقی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست و سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد بازداشت شدند.
گزارش همکارم کیوان سید حسینی بود از شکایت وکلای کاووس سید امامی از صدا و سیما به خاطر متهم کردن موکلشان به جاسوسی. اما نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران میگوید در زندان همدان با نوجوان 15 ساله‌ای دیدار کرده که به دلیل پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات اخیر به 5 سال زندان محکوم شده است. این اظهارات تایید صدور احکام قضایی برای نوجوانان بازداشت شده در اعتراضات اخیر را تایید میکند. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
تایید صدور حکم قضایی برای نوجوانان بازداشت شده در اعتراضهای اخیر. محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس میگوید در جریان بازدید از زندان همدان با نوجوان 15 ساله‌ای گفتگو کرده که به اتهام پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای کاظمی گفته است که این نوجوان به حکم صادر شده در دادگاه بدوی اعتراض کرده و پرونده‌اش به دادگاه تجدید نظر رفته است. اظهارات این نماینده مجلس ایران که مسئولیت نایب رئیسی کمیسیون قضایی مجلس را هم بر عهده دارد، تایید کننده گزارش ها و اظهاراتی است که درباره بازداشت و محکومیت نوجوانان زیر سن 18 سال در اعتراض های اخیر مطرح شده است. پیش از این شماری از مقام‌های ایران بازداشت دانش آموزان در جریان اعتراض‌ها را تایید کرده و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران نیز گفته بود بیش از 90% افرادی که در جریان اعتراض‌های سراسری دی ماه بازداشت شدند جوان و نوجوان بودند. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره صدور احکام قضایی برای نوجوانان زیر 18 سال در ایران میگوید قوانین اجازه چنین اقدامی را میدهد.
قانون ایران در مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه است که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده و حتی با اصلاحیه‌ای که در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی وارد شد همچنان هم دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرار می گیرند و این به این دلیل است که قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه‌های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده.
بازدید عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران از زندان همدان روز شنبه و با تایید مقام‌های قوه قضایی انجام شده است. آقای کاظمی به نقل از مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان همدان گفته شمار بازداشتی‌های باقی مانده در زندان همدان از زمان اعتراض‌ها قریب به 40 نفر است. این نماینده مجلس ایران میگوید بازداشت شدگان شهروندان ساکن همدان، نهاوند، اسدآباد و تویسرکان هستند. برخی از شهرهای استان همدان در جریان اعتراضهای اخیر شاهد اعتراضهای خشونتباری بودند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره برخوردهای قضایی با معترضان در شهرستانهایی چون همدان میگوید
این یه وجه مخفی همیشگی در مورد برخوردهای امنیتی در ایران رو آشکار می‌سازه که به خصوص در شهرستانها این موضوع برجسته‌تر هستش و حتی ما این رو در مورد زندانیان عقدیت به خصوص اهل سنت و بهائی‌ها داریم که بعضن ما بیشتر میشه افرادی که 10 سال زندانشون رو طی کردن و وقتی آزاد میشن مثلا جامعه رسانه‌ای دربارشون خبری میشنوه و در طول این سال هم هیچ وقت در رسانه ها برجسته نبودن. کلن همیشه برخورد با فعالان سیاسی و مدنی در شهرستان ها نسبت به شهرهای بزرگ هم تندتر بوده و این نمونه محکومیت یه نوجوان به خاطر پرچم هم میشه یک گواهی باشه بر این وضعیتی که گاه در گزارش‌هایی که مثلا از زندان استان خوزستان هم منتشر شده میشه رد پای اون رو دید.
در جریان اعتراض‌های دیماه در ده‌ها شهر مختلف ایران دست کم 25 نفر کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. شماری از بازداشت شدگان نیز در زمانی که در زندان بودند جانشان را از دست دادند. به دنبال انتشار این گزارش ها تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان ها شدند، اما پس از مدتی با بازدید تعداد محدودی از آنها آن هم تنها از زندان اوین تهران موافقت شد. حالا اظهارات نماینده ملایر نشان می دهد که دست کم اجازه بازدید از زندان همدان هم داده شده است. رضا حقیقت نژاد درباره صدور اجازه بازدید از زندان‌های شهرستان‌ها چنین تحلیلی دارد.
میشه گفت که این یک گام رو به جلو بوده، ولی ما میدونیم که در مجموع قوه قضاییه همینجور که الان در بحث سود پول‌ها بر مجلس فائق اومد، قبلا هم از بسیاری از مسائل مجلس بهش نرسیده، در این زمینه به طور قانونی مجلس نمیتونه کاری رو در مورد قوه قضاییه بکنه. بنابراین بهترین راه میتونه این باشه که اون فرایند اطلاع رسانی و در جریان قرار دادن مردم رو با سرعت بیشتر و قدرت بیشتری طی بکنن که شاید این بشه دستاورد این اجازه مانور محدودی که مجلس پیدا کرده نام بگیره.
چند روز پیش کمپین حقوق بشر در ایران با نام بردن از چند استان از جمله استان همدان اعلام کرده بود به تعداد زیادی از بازداشت شدگان این استانها اتهامهای محاربه و افساد فی‌الارض تفهیم شده است. با این همه نماینده ملایر در مجلس بدون اشاره به طرح اتهامهایی چون محاربه و فساد فی‌الارض به اعتماد آنلاین گفته است بازداشت شدگان استان همدان خواستار تبدیل قرارهای بازداشت به تأمین سبکتر و تسریع در رسیدگی به وضعیت شان شدند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر پیشتر خواستار انجام تحقیقات مستقلی در مورد بازداشت شدگان حوادث اخیر در ایران شده بودند.
گزارش همکارم بابک غفوریازر رو میشنیدید. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. به گزارش خبرگزاری ها روسیه به درخواست ایران مختصات تقریبی محل سقوط هواپیمای ATR را در اختیار نماینده ستاد بحران کشور گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا فرماندار سمیرون بعد از ظهر دوشنبه گفت طبق اخبار موثقی که از سوی هواپیمای آسمان دریافت کرده قطعاتی از هواپیمای سانحه دیده در ارتفاعات 3600 متری منطقه دیده شده است. وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه هشدار داد اگر ارتش سوریه برای حمایت از یگانهای مدافع خلق YPG وارد افرین شود هیچ کس نمیتواند به گفته او جلوی سربازان ترک را بگیرد. پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده بود که نیروهای دولتی این کشور تا ساعاتی دیگر برای مقابله با حملات ترکیه وارد منطقه افرین خواهند شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز گفت که فساد مالی در ایران تا حدی سیستماتیک شده است و به گفته گروه داعش بیش از 20 تن از شبه نظامیان هشت شعبی عراق در منطقه کرکوک کشته شدند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به عنوان مهمان ویژه کنفرانس خاورمیانه به مسکو سفر کرده است. برگزار کننده این کنفرانس باشگاه والدای است، مرکز مطالعاتی مرتبط با دولت روسیه که بارها با این اتهام روبرو شده که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل میکند. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
باشگاه والدای برگزار کننده کنفرانس دو روزه در مسکو با عنوان روسیه در خاورمیانه بازیکنی در همه عرصه هاست. بنا به بیانیه برگزار کنندگان هدف آن مشخص کردن جایگاه روسیه در خاورمیانه نوین است. ایران، سوریه، یمن، لیبی، مسئله اسرائیل فلسطین، مسئله کردها و کل آینده خاورمیانه هفت بخش محتوایی این کنفرانس است. اما توجه اصلی معطوف شده به نقشی که روسیه در حل این بحران ها داشته و خواهد داشت. ولیری سالوی، کارشناس مسائل بین الملل می گوید اهمیت باشگاه والدای در تفهیم اهداف بین المللی کرملین است.
باشگاه والدای برای این تأسیس شد تا میدانی باشد که در آن کارشناسان و امور بین الملل بتوانند دیدگاه های کرملین را تفهیم و ترویج کنند. کنفرانس های والدای به آن دلیل های اهمیت است که ما در اینجا اساره طرح‌های بلند مدت کرملین را می شنویم. کسانی که در کنفرانس های والدای شرکت می کنند آگاهانه یا ناخودآگاه مهره های بازی پوتینند و اصلا اهمیت ندارد چه حرف هایی برای گفتن دارند. هدف والدای و مأموریت شرکت کنندگانش صرفا انتشار ایده های کرملین پیرامون این دنیا در سراسر جهان است.
باشگاه والدای از سال 2004 دایر شده و تا کنون کنفرانس های متعدد برگزار کرده. گفته می شود که در کنفرانس خاورمیانه امسال بیش از 130 نفر از 30 کشور حضور یافتند. برگزار کنندگان مدعی‌اند که سطح شرکت کنندگان ارتقا یافته و مقامات بلند پایه در میان مهمانان هستند. اما واقعیت این است که مسئولین از هیچ کشوری جز ایران و سوریه در این کنفرانس شرکت نکردند. از ایران دو نفر حضور دارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سید محمد کاظم سجادپور معاون وی. ظریف دوشنبه طی سخنرانی خود تروریسم را چالش عمده برای منطقه دانست. به طور مفصل به انتقاد از سیاست آمریکا در خاورمیانه پرداخت و بر دیدگاه های ایران درباره ساختار امنیتی حوزه خلیج فارس متمرکز شد و از جمله گفت ایران حاضر است برای تامین امنیت خاورمیانه با عربستان سعودی همکاری کند. او همچنین تأکید کرد ایران صرفاً به روش‌های سیاسی برای برون رفت از مناقشات منطقه‌ای معتقد است و در سوریه هیچ پایگاه یا حضور نظامی ندارد. او این سخنرانی را با ستایش همکاری روسیه و ایران در خاورمیانه آغاز کرد و در پایان نیز گفت
روسیه دیدگاه راهبردی عقلانی به منطقه ما دارد و به عقیده من با استفاده از نفوذ روزافزون روسیه در خاورمیانه این کشور میتواند نقش اساسی در ترویج الگوی جدید امنیت و روابط منطقه‌ای یا دست کم حوزه خلیج فارس را بر عهده گیرد.
برگزار کنندگان کنفرانس خاورمیانه در مسکو میگویند جایگاه روسیه در خاورمیانه ویژه است، زیرا توانسته با تمام کشورهای منطقه روابط مثبت برقرار کند و از مداخله در تنش‌ها میان رقبای منطقه‌ای بپرهیزد. ویتالی ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، همکار باشگاه والدای در برگزاری کنفرانس خاورمیانه، در جمع خبرنگاران گفت تاکنون روسیه مجبور نبوده در مناقشه جانب یکی از طرف‌های درگیر را بگیرد. او در پاسخ به سوال درباره چالش‌هایی که همکاری با ایران برای روابط روسیه با کشورهای سنی خاورمیانه و اسرائیل به وجود می‌آورد گفت ایران شریک دشواری است، اما روسیه در جنگ علیه تروریسم با این کشور در یک سنگر قرار گرفته. نمی‌توانیم ایران را تحت فشار بگذاریم، اما می‌توانیم به دستیابی به توافق با این کشور در چارچوب برخی معادلات بین‌المللی کمک کنیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما 55 سال است که کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور رؤسای جمهوری دولت‌ها، رؤسای جمهوری دولت‌ها و وزرای خارجه چندین کشور جهان برای بررسی رویدادهای بین‌المللی برگزار می‌شود. در نشست امسال هم یکی از نکات مورد بررسی شرکت کنندگان موضوع ایران بود. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بورجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، از موضع‌گیری تازه بنیامین نتانیاهو در این نشست و تفاوت آن با موضع‌گیری‌های قبلی دولت اسرائیل پرسیده است.
سخنان آقای نتانیاهو یک بخشش تکرار مکررات بود، آنجا که از مسئله عزم ایران برای نابودی اسرائیل صحبت کرد، اونجایی که انتقاد از برجام کرد، ولی شاید بشه گفت که شدیدترین لحنش آنجا بود که ایران رو با آلمان نازی مقایسه کرد و بخشی از لاشه یک پهپاد رو نشان داد و گفت که این چیزی بوده که به ایران فرستاده به داخل مرز ما، که به نظر میاد این دفعه یک مقدار مانند سخنرانی که چند سال پیش در سازمان ملل کرد و باز هم به این شگردها دست زد، بیان نگرانی ایشون هست از مسئله ایران، که فکر میکنم با آنچه که هفته گذشته صورت گرفت که سقوط یک هواپیمای جنگی بود و همچنین اتهام فساد مالی که خود آقای نتانیاهو باش روبرو هست، به نظر میاد ایشون راه رو در این دیده که هرچه بیشتر بر مسئله خطر ایران برای جهان، کما اینکه ایشون مطرح کرده که ایران بزرگترین خطر برای جامعه جهانی هست، داره با این سخن و این گفتمان پیش میره.
در این نشست محمد جواد ظریف هم صحبت کرد. ارزیابی شما از سخنان و موضع‌گیری وزیر خارجه ایران چیه؟
آقای ظریف در جواب ایشون به اسرائیل یادآور شد دورایی که شما میتونین هر کاری خواستین بکنین پایان یافته، هواپیمای شما هم میتونه سقوط بکنه، ولی از سوی دیگه پایبندی ایران رو به برجام دوباره تایید کرد. حرفای آقای نتانیاهو رو مسخره خواند و از سوی دیگه گفت که ما میخوایم کماکان به تعهدات بین‌المللی خودمون پایبند باشیم. بنابراین میشه گفت صحبت‌های آقای ظریف حرفای دیپلماتیک بودن، ولی با یک لحن تهاجمی در قبال آنچه آقای نتانیاهو ارائه کرده.
تأکید آمریکا، اسرائیل و عربستان بر روی برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در رویدادهای منطقه‌ای است. با توجه به اینکه ایران برنامه موشکی خودش رو دفاعی توصیف کرده، فکر می‌کنید در این مورد عقب نشینی خواهد کرد؟
واقعیتش این است که نگرانی آمریکا، اسرائیل و عربستان بیش از مسئله موشکی ایران هست. اونها نگران این هستند که خلایی که بعد از شکست داعش در منطقه به وجود اومده به ایران این امکان رو داده که به خصوص در کشورهای مانند عراق و سوریه جای پای خودش رو محکم بکنه. اما به هر حال بدون شک مسئله موشکی ایران رو یک خطر بسیار بسیار جدی قلمداد میکنن، به خصوص اسرائیل که فکر میکنه ایران حالا میتونه از خاک سوریه حملات دیگری رو به علاوه آنچه حزب الله میتونه از خاک لبنان انجام بده در مقابل اسرائیل انجام بدن، و بنابراین داره فشار میاره که این مسئله فعالیت های موشکی ایران رو محدود بکنن. از سوی دیگه هم واقعیتش این است که به خاطر اینکه نیروی هوایی ایران بسیار ضعیف هست در مقابله با کشورهای مثل اسرائیل، ایرانی ها هم راه دیگری به غیر از اینکه متوسل بشن به فعالیت های موشکی خودشون رو حس نمی کنن. بنابراین هست که فکر نمی کنم ایران لزوما انتظار داشته باشه که بخواد سر این مسئله سازش چندانی بکنه. البته باید این رو هم ذکر کرد که با توجه به اینکه روسیه روابط خوبی چه با ایران و چه با اسرائیل داره، این یه مقدار به آدم این اطمینان خاطر رو میده که شاید از بروز واقعا یک جنگی بین این دو کشور بتونن جلوگیری بکنن.
با این تفاسیر نقش کشورهای اروپایی و همینطور چین و روسیه برای پایان دادن به این بحران منطقه‌ای میتونه برای رسیدن به توافقی مانند برجام مؤثر باشه؟
این به نظر من اروپایی‌ها در موقعیت خیلی جالبی قرار گرفتن. از یک سو تمام تحریم‌هایی که در رابطه با برجام بود رو از بین بردن. حتی دیدیم که آقای امانوئل ماکرون چند وقت پیش که تظاهرات در ایران برگزار شد، به سختی انتقاد کرد از آقای ترامپ که چرا شما دارین از مخالفین رژیم به این شکل حمایت میکنید. ولی از سوی دیگه همین امروز هم میبینیم که فرانسه میاد با انگلستان و امریکا همدست میشن تا بخوان یک قطعنامه رو در سازمان ملل برای محکوم کردن فعالیت‌های موشکی ایران در حمایت از حوثی‌های یمن ارائه بکنن. به نظر من اروپایی‌ها دارن به این درک رسیدن که برای حفظ برجام باید یک مقدار موضع خودشون رو به موضع آقای ترامپ در مسئله فعالیت‌های موشکی و همچنین فعالیت‌های ایران در منطقه نزدیک‌تر بکنند. اما این رو هم باید بلافاصله اضافه کرد که اروپایی‌ها واقعاً نگرانی‌های خاص خودشون رو هم دارن، خارج از اینکه دیکته امریکا چی باشه. به هر حال فشار اسرائیل و عربستان و امارات و اینها بر روی اونها هست در رابطه با ایران. کشوری مثل فرانسه شدیداً نگران احتمال جنگ در لبنان هست. همین موشک‌های ایرانی در چه در یمن چه استفادهش بر ضد اسرائیل برای اونها نگران کننده است. و همچنین اروپایی‌ها نگران این هستن که نیروهای سپاه پاسداران بعد از کنار رفتن آقای خامنه‌ای هرچه بیشتر قدرت رو در دست بگیرن.
مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی، رویا ملکی، به موضوع ارزیابی داشت به موضع‌گیری تازه بنیامین نتانیاهو در نشست امنیتی مونیخ. گزارش بعدی ما این که به دنبال بازداشت نعمت الله ریایی از دراویش گنابادی، گروهی از آنها روز یکشنبه مقابل کلانتری 107 پاسداران در تهران تجمع کردند. به دنبال برگزاری این تجمع، گزارش‌های دیگری از درگیری نیروهای انتظامی با این افراد منتشر شده. در همین باره ساعتی پیش همکارم بابک غفوری آذر با کسرا نوری از دراویش حاضر در این تجمع گفتگو کرده و از او جزئیات بیشتری را درباره این تجمع پرسیده. کسرا نوری:
صبح امروز دراویش گنابادی در اعتراض بازداشت غیرقانونی نعمت الله ریاحی از دراویش گنابادی که افراد سر سن داره، قلبش با باتری کار میکنه، بیماری قلبی داره، ما نگران وضعیت سلامتش هستیم، روبروی کلانتری پاسداران، همون محلی که رئیس پلیس تهران سردار مصدق رئیس گارد ویژه اومدن و به دراویش تعهد دادن که هیچ درویش گنابادی رو بازداشت نمیکنه، برنامه برای بازداشت نداره، تجمع کردیم، تلاشون کردیم، گفتیم آقا این آقای ریاحی غیرقانونی بازداشتش کردیم، ریز جزئیات خبر ما داخل مجذوبانه منتشر کردیم، گفتیم میستیم تا این آقای ریاحی آزاد بشه. متاسفانه اینها هم قول مساعدت میدادن، میگفتن ما آزادش میکنیم، صبر بکنید. ما صبر کردیم که کلانتری 102 پاسداران که همین الان ربع ساعت پیش نزدیک 100 موتور سوار حمله کردن به دراویش گنابادی، تیراندازی کردن، ضرب و شتم کردن. من واقعا الان نمیدونم چه اتفاقی برای برادران افتاده، چون ما توی وضعیتی که بودیم نتونستیم اصلا ببینیم چه اتفاقی افتاده، فقط یه جمعیت حالا اومده. ما الان نگران امنیت منطقه گلستان هفتم هستیم، نگران امنیت حریم دکتر نورعلی تابنده هستیم و تا پای جانمون نیستیم.
آیا در این درگیری که رخ داده بازداشتی هم صورت گرفته؟
بازداشت بوده، من شنیده‌های منه انقدر اینا حملهشون وحشیانه بود، انقدر تعدادشون زیاد بود که من نمیدونم چه تعدادی بازداشت کردن، ولی قطعاً طبعاً انقدر اینا ضرب و شتم کردن که اصلا زیر دست و پا اونجا له شده باشه.
و الان وضعیت تجمع شما چگونه شده؟ آیا تجمعتون پایان یافته؟
داخل ما الان ما رو داخل منطقه کلانتری 102 پاسداران با ضرب و شتم روانه کردن. ما اصلا الان بسیاری از دراویش الان مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، آسیب دیدن، اینها خیلی وحشیانه حمله کردن. الان هم دراویش گنابادی گران امنیت حریم دکتر نورعلی تابنده هستند.
کسرا نوری بود از دراویش گنابادی و در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر درباره آخرین تحولات و خبرهای مربوط به درگیری نیروی انتظامی با گروهی از دراویش گنابادی در تهران در مقابل کلانتری 107 خیابان پاسداران تهران توضیحاتی رو ارائه میداد. اما گزارش ها از عراق حاکی است که پیکارجویان گروه داعش در یک حمله غافلگیر کننده دست کم 25 شبه نظامی همپیمان دولت عراق را کشتند. پلیس عراق میگه که این حمله یک شنبه شب در نزدیکی شهر کرکوک در شمال عراق انجام شده. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر. ایلیا، ماجرا از چه قرار بوده؟
رضا، دقیقا نیمه شب گذشته بوده یک کاروان نیروهای هشت و شعبی شبه نظامیان شیعه عراقی داشته از منطقه در نزدیکی کرکوک عبور میکرده که با کمینی مواجه میشه که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش نصب کرده بودن. این رو مقام های امنیتی عراقی اعلام کردن و در خبرگزاری های عربی و بین المللی منعکس شده. این ماجرا ابتدا رو شب گذشته اعلام شد که 12 تن از شبه نظامیان داعش شبه نظامیان هشت شعبی کشته شدن و بقیه مفقود هستن، اما بقیه جنازه ها در نزدیکی همون محل حادثه، محل حمله پیدا شد که اعدام شدن به ضرب گلوله. در مجموع شمار شبه نظامیان هشت شعبی که کشته شدن رضا به 27 نفر رسیده. این حمله در منطقه ای صورت گرفته که حدود یک تا دو هفته پیش نیروهای عراقی عملیاتی در اون انجام دادند برای پاکسازیش از حضور شبه نظامیان داعش و بعضی از شبه نظامیانی که گفته میشه تندرو هستند یا جدای طلب کرد هستند. این رو مقام های عراقی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بودن.
ایلیا،
اما به هر ترتیب این حمله انجام شده.
بله، ادامه بدین شما.
میگم این حمله به هر ترتیب این حمله انجام شده و این تعداد کشته شدن و الان نیروهای عراقی اعلام کردن که دارن جستجو میکنن منطقه رو برای یافتن این شبه نظامیان عامل حمله که لباسهای پلیس پوشیده بودن موقع انجام عملیاتی که منجر به کشته شدن این افراد شد.
ایلیا، الان این عملیات در حالی انجام گرفته که دولت عراق چند ماه پیش اعلام کرد که گروه داعش رو به طور کلی در عراق شکست داده. آیا این گروه همچنان ایجاد تهدید میکنه در این کشور؟
گویا همینطوره و این حمله معید همین هست. قبلا مقام های عراقی و مقام های آمریکایی هشدار داده بودن در مورد ادامه تهدید گروه داعش. رضا، هنوز این گروه حضور داره در عراق در به دو شکل مختلف. یکی هسته های خفته‌ای که در مناطق مسکونی هستن که اونا هر چندگاهی بمب‌گذاری هم میکنن. در بغداد ماه گذشته شاهد چند بمب‌گذاری بودیم. یکی مناطق بیابانی که در غرب عراق هست، مناطق بسیار پهناوری هست و کنترل اون برای نیروهای عراقی سخت هست. اینا همچنان به صورت هسته های خفته حضور دارن.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشت به موضوع حمله گروه داعش که شب گذشته انجام گرفت به یک کاروان شبه نظامیان شیعه هشت شعبی در کرکوک که گفته شده 20 تن از این شبه نظامیان کشته شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، بهتر است هم خودتان و هم مردم را گول نزنید و به دروغ نسبت به شعارهایی که حداقل در 100 شهر بر علیه شما و حکومت نظام دیکتاتوری شما در چندین روز پی در پی ادامه داشت دقت بیشتری بکنید و شعارهای ملت ایران را به نفع نظام خود تفسیر نکنید. ملت دیگر شما را خوب شناختن و گول حرفهای شما را نخواهند خورد.
جناب آیت الله سید علی خامنه ای، گیرین که فرض شما بر این که انتقادات مردم ایران از شخص شما، نظام و قوه قضاییه شما منافاتی با ایستادگی مردم پای نظام شما نداشته باشد، ولی بیایید به خاطر رضای خداوند و خلق خدا و رفع هر گونه شبهه‌ای درباره دیکتاتوری نظام ناب محمدیتون یک رفراندوم برگزار کنید و به جهان جهانیان ثابت کنید که ملت ایران چگونه پای نظام شما ایستادند.
بله، تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com میتونید در اونجا خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم فر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
در سالگرد تولد نویسنده‌ای هستیم که شگفتا حتی امروز که 115 سال از تولد خوشیمنش برای فرهنگ و ادبیات معاصر ما می‌گذرد، هنوز هم موقعیت درخشانش به اعتبار خود باقی است. ششمین و آخرین فرزند هدایت قلی خان اعتزادالملک و زیورالملک مخبرالدوله، مردی که به رغم بیش از 20 تألیف و 15 ترجمه و مقالات متعدد با یک اثرش در خاطره جمعی ایرانیان جاودانه شد. بوفکور. شاید تم درونی همین اثر و انتخاب شخصیش برای اینکه کی و چگونه بمیرد، این تصور را در ذهن بیشتر ایرانیان ثبت کرده که او لابد سراسر تلخ میاندیشیده و تلخ میزیسته. اما در این برنامه میخواهیم به آنها که چنین میاندیشند بگوییم که چنین نبوده و هدایت را با تنظیم‌های ظریف و درشتش حتی نیز باید به یاد آورد. به همین منظور همایون کاتوزیان، استاد و پژوهشگر اقتصاد و جامعه شناسی در آکسفورد و در عین حال منتقد ادبی، با چند تألیف درباره هدایت مهمان این برنامه است تا ببینیم هدایت طنز نویس و یا به قول آقای کاتوزیان تنظیم نویس که بوده است. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فرستم. آقای کاتوزیان، شما پیش از این کتاب‌های صادق هدایت و مرگ نویسنده رو نوشتین، کتاب دیگری به نام درباره بوفکور هدایت منتشر کردین و سومین کتاب که طنز و طنزینه هدایت هست.
عرض کنم بزرگوار، من در واقع 5 کتاب درباره هدایت درآوردم. 2 کتاب دیگه به انگلیسی هست. اولین کتابی که من درباره هدایت اصلا منتشر کردم به زبان انگلیسی بود که خانم فیروزه مهاجر ترجمه کرد به فارسی زیر عنوان صادق هدایت از افسانه تا واقعیت. مدتی است که نایابه. یه کتاب دیگه هم به انگلیسی بود که ترجمه نشد. عرض کنم که هدایت وجوه مختلفی داشت. هدایت هم نویسنده داستانهایی بود که من در نوشته های دیگه هم روان داستان تعریفشون کردم، مثل بوفکور، مثل زنده بگور، مثل عروسکی پشت پرده، مثل سقط خون و غیره. و توی دیگه همطور که شخصا آدم شوخ و بزرگوی بود، آثار طنز، چه عبارات طنز آمیز، کلمات طنز، عبارات طنز یا طنزنامه هایی داره که اونها یا بخش دیگه ای از شخصیت و روانشناسی و هنر نویسندگی هدایت رو تشکیل میدن.
به نظر میرسه طنز برای هدایت حکم همون چیزی رو داره که آندره برتون میگه، نقاب نومیدی. به عبارتی هدایت به حدی از جامعه و محیط و فرهنگ و حاکمانی که معاصرش کرده بودند دچار نوعی بیزاری و سرخوردگی شده بود که برای بیانش ناچار بود که به طنز پناه ببره. اون وضعیت رو دست میندازه، هجو میکنه و خودش رو از همداستانی با اون موقعیت به قول خودش جهان رجاله ها تبرئه میکنه.
عرض کنم به حضورتون که البته هدایت بیشتر در مواردی که شما صحبتش رو کردید کاراش رو در چارچوب روان داستان ها انجام میده، داستان هایی مثل بوفکور و غیره. طنز هدایت هم مثل طنز هر کس دیگه تا اندازه پوشاننده یک انگیزه هاییست. گاهی خود طنز نویس از انگیزه اصلی خودش بیخبره به حساب فرویدیا. و البته طنز هدایت با استابیش از پاس چندین موضوع مختلف که یکی از اونها نارضایتیش از اوضاع و احواله و عرض کنم که مشکلات و مسائلی که باش روبرو هست.
هدایت بجز این حوزه ها تو حوزه دیگه هم به طنز رو میاره. هدایت حتی نقدهای ادبی رو هم در قالب طنز می نوشت در دوره ای، مثلا توی مجلاتی مثل سخن یا مردم با عناوین مستعاری مثل محمد رحیم گردان سپر یا ق مسکین جامع یا علی
بینقی پژوهش یا حسن علی کیوان با این اسامی نقدهای ادبی مینوشت در قالب طنز. مثلا یه مجموعه مطالبی نوشت با عنوان چگونه شاعر و نویسنده نشدم که مجله سخن اینو منتشر میکرد با اسم مستعار قیم مسکین جامه. به نظر میاد طنز برای هدایت انگار که واقعا یک بخشی از وجود هدایت هست، یعنی هدایت طنز نویس رو اساسا بایستی در هر حوزه‌ای به رسمیت شناخت، حتی در حوزه نقد ادبی.
بله، موضوع طنز هدایت همون قسمتش که نسبت بهش کم توجه شده، بیشتر توجه به روان‌شناسان هدایت شده و به خصوص به بوفکور. اما این که گفتی در نقد ادبی هم طنز به کار میبره کاملا درسته. مثلا فرض بفرمایید یک نقدی داره به اسم فرهنگ فرهنگستان که در واقع یک نوع تمسخر لغتنامه‌ایه که فرهنگستان زمان رضاشاه در اردود، البته این رو بعد از رفتن رضاشاه نوشته و منتشر کرده و خیلی فرهنگستان اون روز رو دست انداخته، که این نشون میده که به هر حال دلیل اصلیش شاید این باشه که او احساس میکنه که از حقوق امتیازاتی که باید داشته باشه محروم شده و به قول خودش میگه معلومات فروش اونها صاحب همه حقوق امتیازات هستن. این تأثیر میذاره رو روحیش و در نتیجه نقدش رو منعکس میکنه.
در واقع هیچ یک از آثار هدایت میشه گفت به نوعی انگار که خالی از طنز، که شما در کتاب طنز و تنزینه هم به طور مشخص روش متمرکز بودید، نیست. توی آثار رئالیستیش هم هدایت یک طنز مستقیم یا یک جور ریشخند و طنز موقعیت یا طنز گفتاری رو اجرا میکنه در همین آثارش، مثل علوی خانم یا مردی که زنش را گم کرد یا حاجی مراد یا مرد خورها. اینها هم مشهون از طنز ویژه هدایت هستند.
کاملا درسته، در خیلی از آثار هدایت اثری از طنز هست. حالا میخواد خودش طنز نامه باشه، میخواد عبارات رو عرض کنم که بخش هایی از داستان باشه، اما در رده روان داستان هاش اثر زیادی ما از طنز نمیبینیم، اگر طنزینه دیده میشه.
فرق طنز و طنزینه چی هست اینجا؟
ببینید، یک مقوله ما داریم در ادبیات، هم در ادبیات اروپایی هست و هم در ادبیات ایرانی، حتی ادبیات قدیم ایران، مقوله است که انگلیسی‌ها بهش میگن آیرنی و فرانسوی‌ها میگن ایرونی. این اگرچه با طنز یک نوع نسبتی داره ولی طنز نیست، یه مقوله کاملا جداست. من که اصطلاح طنزینه رو ابداع کردم به خاطر این بود که وقتی که من داشتم این کارو 24 سال پیش میکردم هیچ واژه‌ای برای آیرنی نبود در فارسی، بلکه به غلط آیرنی مثلا تاریخ رو می‌نوشتن طنز تاریخ.
خب به نظر میاد آقای کاتوزن یک جاهایی هم به اصطلاح یخ طنز هدایت نگرفته، مثلا توی داستان میهن پرست که توی کتاب سگ ولگردش اومده که یک طنز سیاسی اجتماعی میشه گفت پرداخت نشده رو خلق میکنه، یا مثلا تو طنزهای تمثیلیش مثل کتاب توب مرواری.
میهن پرست که طنز سیاسیه به نظر من اثر خوبیه، اما توب مرواری که در واقع سخ انتشار نیافت درست. وقتی که هدایت از توب پاریس اینو داده بود به شهید نورایی حسن، شهید نورایی دوستش و بیمار بود و مشرف به موت، از او گرفت و داد به آقای ابوالقاسم انجوی شیرازی. او برد ایران و شروع کرد در یه روزنامه که در میاد به اسم آتشبار به شکل پاورقی منتشر کردن توپ مرواری، ولی همون موقع ها کودتای 28 مرداد شد و روزنامه اون هم تعطیل شد. دیگه در نیومد تا اوایل انقلاب یک نشر کاملا غیر رسمی بی‌نام و نشان یه نسخه چاپی ازش در اومد و منتشر شد به حالت کم و بیش زیرزمینی. فقط بعدها بود که مرحوم دکتر محمد جواد محجوب در امریکا همت کرد و توپ مرواری رو با دقت ادبی تصحیح کرد و در اونجا منتشر کرد.
هدایت یه جایی تو نامه‌ای به حسن شهید نورایی در 24 اردیبهشت 1326 درباره توپ مرواری می‌نویسه که خیال دارم یک چیز وقیح مسخره درست کنم که اخ و تف باشد به روی همه، شاید نتوانم چاپ کنم، اهمیتی ندارد، ولیکن این آخرین حربه من است تا اقلن توی دلشان نگویند که فلانی خر خوبی بود. به نظر میاد که
همینطور هست. من این رو بدون این که توجه کرده باشم به این بخش نامه در شهید نورایی، از روی خود متن
به این دست رسیدم که در واقع توپ مرواری به اصطلاح همه انواع و اقسام طنز و خشم و غیره و غیره هدایت رو که پیشتر جاهای دیگه خورد خورد متجلی شده بودن همه رو میاره در یک جا و دیگه به زمین و زمان و آسمان و کائنات رو عرض کنم که کس و ناکس نپانه میکنه. درسته و این یه نوع طنز تو هم با خشمه، ولی خب خیلی جاهاش طنزآمیزه، یعنی این که به هر حال شکل طنز داره نه شکل حرف جدی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با همایون کاچوزیان، استاد اقتصاد و تاریخ آکسفورد بود، درباره طنز یا طنزینه هدایت به مناسبت سالگرد تولد او. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.